أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و هدیه محضر مقدس خانم ام المؤمنین سلام الله علیها، صلوات بلند خیر بفرمایید. خب، قرار شد که در این مجلس رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو با هم کار بکنیم. اهمیت این رساله یکی از ابعاد اهمیتش این هستش که مطابق هست با آنچه که در حیات ابدی از ما میخوان. خب، مسئله ای که در باره انسان بسیار مهم هست بحث جاودانگی انسانه، که یکی از داروهای شفابخش برای همه بیماری های انسان و رشد انسان، بروج انسان، پرواز انسان این معرفت هست که من عمر جاودانه دارم. عمر هر کدوم از ما به اندازه عمر خداونده، و اگر کسی با این انس بگیره، روحش، باورش، قلبش که جاودانه هست و در دنیا فقط ماهیت جنینی داره و دنیا برای ما یک رحم هست فقط که به زودی از اونجا متولد میشیم به عالمی بی نهایت زیباتر، کاملتر، بزرگتر، جذابتر، پیچیده‌تر، با شکوه‌تر از دنیا، انسان به شاخصه های سعادت در اسلام نائل میشه اگر این باور بیاد تو وجود ما. یعنی شادی، آرامش و عشق، که حالا اینها رو بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد. عشق یعنی رحمانیت و رحیمیت. اگر کسی بخواد به شاخصه های سعادت دنیایی و به تبع اون به شاخصه های سعادت آخرتی نائل بشه، باید این باور رو به قلبش برسونه که او جاودانه است و ابدی است. قرآن حدود 80 بار این رو به همه تذکر میده که شما ابدی هستید، جاودانه هستید و باید برنامه‌ریزیتون برای جاودانگیتون باشه. فرمود در رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. خب، دنیا چقدر بزرگتر از رحم مادر هست؟ حالا خودش شده یک رحم برای عالمی که همین مقدار از خودش بزرگتر هست. یعنی چقدر دنیا نسبت به رحم بزرگتره؟ برزخ و ملکوت همین مقدار از دنیا بزرگتره. اینقدر عظمت داره برزخ و ما به زودی وارد اون میشیم. در همین زندگی روزمره خودمون هم با کرونا، با تصادف، با سرطان، همینجوری بر رو بر افراد دارن وارد نظام برزخ میشن. این اصطلاح به کار بریم که فلانی از دنیا رفت. او کجا رفت؟ رفت به برزخ، به ملکوت. ما هر ساعت در کشورمون دو نفر با تصادف از دنیا میرن و زیادم خودمون دیدیم، شنیدیم، هر روز خبر میشنویم. ما فاصله زیادی تا تولد نداریم و خب اونجا هم مثل اینجا چیزهایی رو از جنین خودشون میطلبن. وقتی که جنین در رحم مادر هست 6 نوع تولد داره به دنیا: سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص، معلول. اما اون چیزی که تقسیم میکنه انواع تولدها رو اون شرایط ثابت زیستی دنیا هست که باعث میشه وقتی جنین میاد به دنیا از رحم مادر میگیم آیا این سالمه، سالم قلبیه، ضعیفه، بیماره، معلوله، چیه؟ خب دنیا هم مثل آخرت از جنین سوال میکنه. این خوب دقت کنید، ما وقتی که وارد نظام آخرتی میشیم از ما سوال میکنند. سوال یعنی درخواست. کی سوال میکنه و چی میخوان؟ اگه بخواب اون رو بفهمیم باید این طرف رو خوب بفهمیم. دنیا از جنینی که وارد اون میشه مطالبه میکنه اصول و ضروریات حیات دنیا هست. در رحم مادر جنین حرکتش اگر نگاه بکنید یک حرکتی هستش که معنادار نیست. دست، پا، چشم، گوش، قلب، دستگاه تنفس، چشم، مژه، نمیدونم پلک، دهان، دندان، بینی، اینا هیچ کدوم به دردش نمیخوره توی رحم مادر. یعنی ما اگر صرفا بخوایم به حیات رحمی نگاه بکنیم حرکت عوض بیهوده است. کی معنادار میشه؟ زمانی که ما حرکت جنین رو در رابطه با دنیا معناش کنیم. ببینیم به زودی وارد عالمی میشه که تو اون عالم این نظامات رو همه رو میخوان، این سیستم ها رو همه رو لازم داره. حالا وقتی هم میاد به دنیا، دنیا ازش میطلبه، سوال میکنه، اما سوال های دنیا نه کتبیه نه شفاهیه. یعنی سوال مطالبه خود حیات دنیاست از جنین. جنین آورده باشه، سالم و سالم و قوی باشه، راحت زندگی میکنه و میتونه پیشرفت کنه. ضعیف باشه، باید بره توی دستگاه. بیمار باشه، به تعداد بیماری ها و نوع بیماری ها باید رنج درمان رو تحمل کنه. ناقص باشه یا معلول باشه که دیگه اصلا نمیتونه روی خوشی ببینه، خوب شدنی نیست. دقیقا ما همین 6 تولد رو هر انسانی میتونه به آخرت داشته باشه. در آخرت سوال ها نه شفاهیه نه کتبیه. انسان که وارد نظام برزخی میشه، نظام برزخی و نظام آخرتی خودش خود به خود ما رو محاسبه میکنه، کما که دنیا جنین رو محاسبه میکنه. قرآن هم همین رو میفرماید: اقرأ کتابک کفا به نفس کلیه و معلکه حسیبا. خودت رو محاسبه کن، خودت کافی هست. اصلا وجودت، نوع تولدت نشون میده که تو دوران جنینی چه دورانی رو گذروندی. خب پیامبر فرمود من مات فقط قامت قیامتو، کسی که بمیره قیامتش از همون لحظه مرگش برپا میشه. محاسبات، چیزهایی که باید با خودش ببره از همون موقع شروع میشه. یعنی برزخ بهش میگه من اینجا این چیزا رو میخوام، تو چی رو بردی با خودت که مطابق اینجا باشه، بتونی اینجا زندگی بکنی، زندگی بی درد سر عالی و از امکانات بی نهایت بزرگتر و بهتر و پیشرفته تر از دنیا استفاده کن. انسان باید خودش برای یه همچین فضایی آماده کنه. خب پس باید مثل جنینی که سالم متولد میشه سبک زندگی رو انتخاب بکنه که این سبک زندگی منجر به تولد سالم اون به نظام برزخی بشه. لذا در دعا داریم اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، خدای من سالم از دنیا خارج کن. سال تعریف داره، تعریف ریاضی داره، تعریف مهندسی شده داره، هر چیزی رو میگه سالم. قطعه بعدا انشاءالله مفصل انشاءالله توضیح خواهیم داد. ما باید تعریف تولد رو پیدا بکنیم، تعریف شرایط زیستی برزخ رو، قیامت رو پیدا بکنیم و خودمون رو برای اون عالم آماده کنیم. اصلا ما تو دنیا کاری غیر از این نداریم. ما نایمدیم اینجا ازدواج کنیم، دکتر شیم، مهندس شیم، تاجر شیم، رئیس جمهور شیم، وزیر و وکیل شیم، که ما باید تو رحم دنیا مهیا کنیم خودمون رو برای نظام برزخی بی نهایت با شکوه‌تر و بزرگتر از اینجا. کار اصلی ماست. انک مخلوق للآخرت فعمل لها. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تو برای ابدیت، آخرت این ابدیت خلق شدی، پس بر همون باید عمل بکنم، باید برای اون عمل بکنم. نفس انسان به قدری عظمت داره و پیچیدگی داره که قرآن کریم فرمود محاسبش 50,000 سال طول میکشه. کانه فی یوم کانه مقداره 50,000 سال. 50,000 سال این نوار رو باز میکنم فقط ببینم این چیکار کرده تو این 50-60 سال. این 50,000 سال تقسیم میشه به 50 ایستگاه. امام صادق علیه السلام فرمود و در هر ایستگاه یک چیز از ما مورد محاسبه قرار میگیره. پس قیامت چند تا ایستگاه داره؟ 50 تا. یعنی 50 جهت زندگی ما بررسی میشه. در واقع مثل که یه جنین میاد اینجا بهش میگن دست، پا، گوش، چشم، قلب، مغز، استخوان، پلک، لب، بینی، همینجوری میشماریم دیگه. وقتی ما وارد اونجا میشیم 50 تا چیز از ما میخوان. رساله حقوق، در واقع رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، خودش این 50 تا سواله. یعنی بر اساس این حیات ابدی ما تنظیم شده، لذا بر ما واجبه که این رساله حقوق رو بفهمیم، یاد بگیریم، ببینیم که آخرت چه سوالایی میکنن. چون اگر بلد نباشیم خودمونم براش آماده نمیکنیم. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم به دنیا جاهل به آخره. خداوند مبغوض میداره هر عالم به دنیا این رو که جاهل به آخره. بدش میاد خدا از کسی که دنیا رو خوب میشناسه، لیسانس داره، ارشد داره، چند تا دکترا داره، نمیدونم زبان بلده، اینو بلده، اونو بلده، خیلی چیزای دنیا رو میشناسه، اما هیچی از ابدیت نمیدونه، هیچی از آخرت نمیدونه. خود به خود این آدم در معرض غضب خدا قرار میگیره. چرا؟ چون اصلا این آدم غافل از این هست. اصلا برای چرا به این دنیا آمده؟ این دم مرگش وقتی میگن موجودیت چیه برای برزخ، چیکار کردی؟ عمره میگم الان چند تا خونه دارم، چند تا ماشین دارم، ویلا دارم، کارخونه دارم، دیپلم گرفتم، ارشدم، دکترا دارم، نمیدونم از این حرفا. یا برای برزخ چی آماده داری؟ اونجا چیز دیگه از شما میطلبن؟ رسال اکثر آدم ها وقتی وارد اون فضا میشن شوک میشن، چی ما اصلا یه جور دیگه زنده کردیم، اینجا یه چیز دیگه اما میخواییم، پس ما داشتیم دنیا چیکار کردیم؟ ما بازی کردیم تو دنیا. وقتی میگه 50 تا سوال، یعنی تو باید جواب بدیم. این تو قالب دو تا سوال مهم عرضه میشه به انسان. یک، عمرت رو چیکار کردی؟ دو که مهمتر هست، مؤثرتر هست، جوانی رو چیکار کردی؟ اینا خیلی مهمه. جوانی مهمترین بخش عمر سوال میکنم، پس معلوم باید جوانی مون یک کار خاصی کردیم. عمر رو سوال میکنم، پس معلوم باید این عمر رو برای کار خاصی صرفش میکردیم. ازا فهمت خدا بدش میاد از یه آدمی که دنیا رو خوب میشناسه اما ابدیت رو نمیشناسه. وقتی نمیشناسی خودت هم آماده نمیکنی. قصه هات، ضروریت های زندگیت، گریه هات، عزت ها، ذلت هات بر اساس دنیا صورت میگیره. حتی انسان به قدری از خودش فاصله میگیره که وقتی چشمش به معصوم میفته، حرم میره، کربلا میره، مکه میره، مدینه میره، امام رضا میره، باز قصه های دنیایی یادش هست و از حضرت میخواد که تو دنیا کمکش بکنه. چند نفر میرن پیش امام رضا دغدغه ابدیت و آخرت و شب اول قبر رو دارن؟ هرچی گریه و ناله و عزت و ذلت و افتخار و نمیدونم شادی و غم و اینجور چیز هست مال دنیا هست. ابدیت فراموش میشه اینجا. خیلی خیلی مهمه. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای بعثه مکارم الاخلاق عرض میکنه به خدا و تبارک و تعالی: اللهم صل علی محمد و آل محمد. رکف کنیم صلوات رو بفرستید، بلند هم بفرستید. و استعملنی به ما تسألنی غدن ام. خدای من رو به یک کاری وادار کن که قرار فردا سوال کنی از من. دقیقا عمرم، جوانیم بشه همون چیزی که برای حیات ابدی لازم داره، تلف نشه. 10 سالش پای نمیدونم عشق عاشقی های دنیایی، نمیدونم 10 سالش در ارتباط، نمیدونم کار و چیزهای دیگه بود، نمیدونم همش همینجوری وقتم تلف شده. واستعملنی، به کار بگیر منو خدایا در اون جهتی که منو براش آفریدی. فی ما خلقتنی له. این دعا رو همیشه بخونید یا رو سجده بخونید یا توی رو قنوتتون. دعای مهمیه. خدایا خودت کمک کن من عمرم رو جای دیگه تلف نکنم، سر کار نباشم، وقتم رو صرف کار دیگه نکنم، صرف شهوت های دیگه، صرف خیال های دیگه، توهمات، خیالات، عمرم اینجوری تلف نشه. خب واستعملنی به ما تسألنی غدن عن و صفر ایامی فی ما خلقت لنا. اوقات من رو فراغت بده در جهت هدف خلقتم. اون برنامه ریزی میخواد، فقط دعا نیست. دعا کننده بدون عمل مثل تیراندازیست که از آقا مثل تیراندازیست که کمان ذهن نداشته باشه. دعا فقط کنی فایده نداره. روش زندگی به یاد بده، بیه برو وقت تو برنامه ریزی کن برای سوالهای قیامت. این 50 تا سوال برو وقت تو فراغت بده بهش، خالیش کن از تفرق، خالیش کن برای چی؟ برای هدف خلقت هست. ما هر وقت نوبت آخرت، ابدیت، سوال‌های قیامت، هدف خلقت میشه، می وقت نداریم. ما کار دارم، درس دارم، زندگی دارم، پروژه دارم، نمی‌دونم دکترم، مهندسم، منم مسئولیت دارم، وقت ندارم. اینجوریه که آدما دیگه نه به شاخصه‌های حیات دنیایی میرسن، شاخصه‌های سعادت، یعنی شادی، آرامش و عشق، و چون تو دنیا به شادی و آرامش و عشق نمیرسن، آخرت هم اینها رو از دست میدن. بارها قبلا توضیح دادیم که بازم توضیح میدیم، میزان شادی، آرامش و قرب انسان به حق تعالی به اندازه شادی و آرامش و محبت انسان در دنیاست. انسان با اینها ابدیت رو طی میکنه. آدم قصه خوره، افسرده، پژمرده، عصبی، پرخاشگر، زودرنج، حساس، به قول پیغمبر دائما عذابش رو داره زیاد میکنه. دائما داره عذابش رو زیاد میکنه. تو بحث معاد، در بحث قضا توضیح دادیم انسان به تعداد عصبانیتاش، به تعداد زودرنجیهاش، حساسیتاش به جای قبل برای خودش داره. پس این خیلی مهمه. ما باید وقتی میگیم رساله حقوق، یعنی که ما باید یاد ابدیت ما باشیم. 50 تا سوال میپرسن، ما باید این مجال رو باید زندگی کنیم. سوال هم کتبی شفاهی نیست به ذهنت بسپاری بگی اونجا جواب بدم. با وجودت باید جواب بدی، با سبک زندگیت باید جواب بدی. اصلا وقتی انسان متولد میشه اونجا، خود نحوه تولدش نشون میده که چه آدمی بوده. پیامبر فرمود امت من به صورت 10 حیوان، بعضی از امت من به صورت 10 حیوان و موجودات دیگه مشهور میشن. سگها، خوکها، میمونها، روباه. سگها آدم های عصبانی هستن، آدم عصبی، پرخوشگر، زودرنج، حساس، بلاخلاق و رو از امت پیغمبره، اما به شکل سگ وارد میشه. آدم های حق باز و کلک زن و این که تو خرید و فروش و نمیدونم ازدواج و نمیدونم همه کارها سر بقیه رو کلا میذارن، فریب میدن دیگران رو. یا روباه وارد میشه، آدم هایی که غیرت ناموسی ندارن، حیا ندارن، اینا خوش وارد میشن. آدم های لج بازی که حرف حرف خودشونه، نه حرف خدا رو تن میدن، نه حرف بزرگتر رو تن میدن، هرچی بهشون میگی آخرم کار خودشون رو میکنن، اینا میمون وارد میشن. خود وقتی کسی میمون وارد میشه نمیتونی بگه من آدم خوبیم، نمیتونی چیزی خواهش ها بکنی. خود این نحوه ورود تو و تولد تو نشون میده که تو دنیا چجوری بشه. اگر انسان متولد شده و از خود و انسان متولد شده چه سالم معلوم ازش. مطالبه برزخ یعنی این 50 تا حق برای این استش که ما زندگیمون رو بر اساس ابدیت تنظیم بکنیم. این تنظیم زندگی بر اساس ابدیت باعث میشه تو دنیا شما شاخصه های زندگی سعادتمند رو به دست بیاری، همیشه آدم شادی باشی، آدم آرومی باشی و آدم عاشقی باشی، آدم مهربونی باشی، هم رحمان و هم رحیم. عاشقی یعنی رحمانیت و رحیمیت. خب این خصوصیت انسان. زندگی دنیا توأم با سعادت و نشاط و شادابی و شادی و آرامش و عشق دنیات اینجوری میشه، آخرت هم که بهتر. دنیا پر از سعادت، آخرت هم پر از سعادت. این خیلی مهمه. پس ما باید ابدیت رو باش آشنا بشیم، آخرت رو باید باش آشنا بشیم، بدونیم اونجا چه جور جایی تا خودمون رو براش آماده کنیم. یه بحث اونجا چه جور جاییه که خودمون رو براش آماده کنیم، یکی که اونجا چی میخواد، چی میخواد. اینکه چه جور جاییه اونجا، من تو بحثای دیگه توضیح دادم، خودتون مراجعه کنید. مثل معاد، مثل انسان در گستره منازل آخرت، مثل بهش، مثل جهنم. اینا رو من همه رو بحث دادم، همزم ادامه داره، بحثایی هست که در تهران داریم. ولی اینکه چی میخواد رو انشاءالله میخوام اینجا بگیم. چی میخوان از ما اونجا و ما چجوری به سعادت میرسیم. پس وقتی صحبت از حقوق میکنیم خیلی مهمه. حق چیه؟ حقوق چیه؟ و اساسا چرا چیزی به اسم حق متوجه ما میشه؟ چرا ما حقوقی به گردنمون هست که باید رعایت بکنیم؟ حق الله چیه؟ حق الناس چیه؟ حق النفس چیه؟ حق خودم به خودم. خودم چه حق گردن خودم دارم؟ اینا خیلی مهمه، مهمه بدونیم. و اینا کیلوی زندگی کردن، بی برنامه زندگی کردن، بی هدف زندگی کردن، مثل جنینی است که تو رحم مادر بی برنامه زندگی میکنه، رشد داره میکنه، ولی وقتی میاد به دنیا میبینه که مثلا 4 تا دست داره ولی پا نداره، 5 تا سر داره. اینا رو که من خودم با چشم خودم دیدم، 5 تا سر داره ولی پا نداره، 2 تا صورت داره، یه دونه جلو یه دونه عقب ولی چیز دیگه نداره، چشم فقط یه دونه داره، اونم رو پیشونیش پسش. خب اینا هیچ کدوم زندگی نیست. بی برنامه بی هدف زندگی کردن این بله ها نمیزه دنیا رو لذت ببری خوش بگذرونی، نه آخرته، نمیزه تو دنیا شاد باشی آرامش داشته باشی لذت ببری و نه آخرت. ما باید برنامه دار بشیم. وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي قَدَنْ عَنْ وَاسْتَفْرِقَ اَيَامِ فِي مَا خَلَقْتَنِي لَهْ. برنامه ریزی برای سعادت دنیا و آخرت. خب ما هر چقدر رمز شادی، آرامش و عشق در دنیا چیه؟ میگه تو هر چقدر اصالت رو بدی به آخرت، برای آخرتت کار کنی، دنیا شادابتر، شادتر، آرامتر و مهربانتر میگذره. اصالت رو بده به حیات ابدی. همون که یه جنین تو رحم مادر بیشتر وقتش رو برای اندامزایی دنیا صرف میکنه، اونجا به یه حد اقل اکتفا میکنه، ولی اصل وقت یه جنین تو رحم مادر برای دنیاست. ما باید اصل وقتمون رو بذاریم برای حیات جاودانمون و حالا دنیامون ساخته میشه و شکل قشنگی میگیره به خودش، به دنیای شاد و آرام و با برکت و پر لذت و پر از مهربانی، پر از نشاط، پر از آرامش. این خیلی خوب. خب حالا وقتی میگیم حق، میخوام حق رو توضیح بدم، این که خیلی مهمه. کلمه حق رو وقتی به کار میبریم، اولین چیزی که در موردش حق به کار برده میشه خود خداوند تبارک و تعالی است، یعنی الله، وجود مطلق، هستی مطلق، هستی جاری در کل شیء رو بهش میگن الله، وجود مطلق رو بهش میگن الله. یکی از اسماء خداوند حق. حق حق یعنی چی؟ حق یعنی ثابت و سزاوار، یعنی ماندگار، یعنی اون چیزی که شایسته است باید باشه. خداوند جمع بین همه زیبایی ها و کمالاته. خب این حقه، اونجوری که باید باشه. هر چی شما از کمالات تصور کنید بی نهایتش میشه الله. زیبایی، علم، قدرت، حیات، مهربانی، رعفت، رحمت، هر چی که شما در نظر ببینید بی نهایتش میشه الله. بقیه مخلوقات که ظهورات خداوند هستن بسته به نسبتی که با حق مطلق دارن از حق برخوردارن. هر چقدر فاصله انسان با الله بیشتر میشه از حق چه میشه؟ دورتر میشه. هر چقدر شباهت انسان به خداوند بیشتر میشه انسان به حق نزدیکتر میشه، از حق بهره‌مند داره. قیامت که میگیم 50 تا سوال داره، کل وزنش حقه. وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، این فرمایش قرآنه. وزن، میزان، سنجش افراد بر اساس بهره‌مندی هر فردی از حقه. چقدر یه آدم حقه، چقدر باطل در تو نفوذ کرده. باطلا رو اگه انسان با خودش ببره بر قیامت یا برزخ، اینو تو جهنم باید بره بسوزونن، چون باید حق، فقط اونجا صحنه حقه. مثل اینکه مثلا یک کسی الان 3 تا دست آورده، یه دونش حق نیست. حق نیست یعنی چی؟ یعنی شایسته نیست، سزاوار نیستش. یکی نمیتونه بگه که خب حالا چه اشکال داره، خیلی هم خوبه، من 4 تا دست دارم. دست خوب آدم داشته باشه دیگه. ها؟ بگه من 4 تا پا آوردم، 2 تا هم سر آوردم، خوبه دیگه؟ ها؟ یعنی حق نیست. هیچی نمیگه خوبه، هیچی نمیگه خوبه. این طرف 6 تا هم انگوش آورده باشه بگه یه دست اضافه است، باید برش بخوره. عمل چه برش بخوره؟ که بشه سزاوار، شایسته. حق تعریف ریاضی داره. خب اونجا ما رو با حق میسنجن. هر چقدر شما در حق با حق پیوند خورده باشید اونجا سالمی، از سلامت برخورداریش با شرایط شایسته برزخ که این حقه، بهشت، قیامت و بعد از حیات جاودانه بعد از قیامت تو سرخیت داری با حق. ولی شما یه چیزی ببرید اونجا که حق نباشه، مثلا چی؟ مثلا اینکه اونجا آدم میخوام، من میمون برم، من سگ برم، روباه باشم، ها دیگه حق نیست. این حق نیست. ما یه بچه متولد شده بود در تهران، یادمه این نصفش آدم بود تا کمر، نصفش دم بود، حیوان بود. مادرش اینو توی بیمارستان تحویل گرفته بود، خود مادر گذاشته بود توی کیسه زباله، انداخته بود زیر پل، یکی این پلای تهران رفته بود. من این چجوری ببرمش خونه؟ این که برم بگم چی اینو زاییدم من؟ مادرم دیگه نمیخواد این بچه رو، ولی خودش هم عامل این شده که این بچه اینجوری شده، اون که تقصیری نداره. حق نیست. حق تعریف ریاضی داره. حق، اصل حق که الله تبارک و تعالی. شما به میزان شباهتت با الله از حق برخورداری. چرا؟ چون خدا میگه من تو رو از جنس خودم آفریدم، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در تو دمیدم، پس غایت تو این است که تو شبیه من بشی. هدف خلقت انسان چیه؟ شباهت به خداوند دیگه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، تو منو اطاعت کن، من تو رو مثل خودم قرار میدم، مثل من میشی، چون روح خودم رو در تو قرار دادم. غایت تو این هستش که تو مثل من بشی. برای همین تو بهشت، آیات بهشت رو که میخوید میگه چی؟ میگه فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العین. اونجا هر چی که تو بخواییه، تو اراده، بهشت تابع اراده توه. لهم فیها ما یدعون، هر چی که بخوان اونجا هستش. فیها ما تشاؤون، بهشت به قول امام باقر علیه السلام تابع اراده توه، تو هر چی میخوای میآفرینی اونجا. مثل کی؟ مثل کی؟ مثل خداوند. همین فهم مؤمن در بهشت سفارش نمیده، مؤمن در بهشت اراده میکنه. همین من الان اینو میخوام، هر چی اراده کنی همون خواهد شد. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، این چشمه بهشتی رو خودشون هر جا میخوان ایجاد میکنن. این الان دلم میخواد اینجا چشمه باشه، اونجا بشه جزیره، این ور بشه کوه، این ور بشه آبشار، هر چی که بخواد همونجا میآفرینه خودش. هیچ چیز نیست که در بهش اجباری باشه بگه اما این ثابت اینجا تو باید بتونی زندگی کنی. تو همه چی رو میتونی عوض کنی اونجا. حضرت همون حتی میتونی چهره یا همه کسایی که داری تو بهش باشون زندگی میکنی عوض کنی. بگه بخوام همسرم امروز بخوام همسرم این شکلی باشه، امروز میخوام خادمام اینجوری باشن، فردا یه جور دیگه باشن، فرق نمیکنه. تو لحظه به لحظه، آن به آن میآفرینی. هدف خلقت همینه دیگه، اینکه انسان شبیه رب خودش بشه. خداوند رب ماست. شما هر چقدر ربتون رو اطاعت بکنید شبیه میشید به رب. توی زندگی دنیایی ما رب زیاد داریم. مثلا کسی میخواد بره گلوزی کار کنه، مربی داره، بهش رب، اصلا به اون مربی دیگه، مربی پرورش دهنده استعداد. پدر مادر ربن، رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، اونا هم ربن، میپرورونن ما رو. استادی که مثلا شما استاد رزمی دارید، اون چون قدرت رزمی شما رو پرورش میده. استاد ریاضی دارید، میخواید بید مثلا یه کار هنری، مثلا این گل قشنگ که اینجا شما میبینید، گل مصنوعی، اینو همه کسی که نمیتونه درست کنه، باید 3 ماه تا 6 ماه برید گلسازی کسی رو یاد بگیره. هر چقدر به مربی بگی چشم، بیشتر به مربی چی میشی؟ بله؟ شبیه میشی مربی به اصل خودت. خدا میگه من شما رو آفریدم برای اینکه حرفامو گوش کنید و شبیه من بشید. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، منو اطاعت بکنید، برای این آفریدم. خب اطاعت بکنیم چی میشه؟ میگه خب من رب شما، شما وقتی منو اطاعت بکنید شبیه کی میشید؟ بله؟ شبیه من میشید، شبیه خلیفت الله میشید، شبیه اون کسی که بیشترین شباهت رو من داره، یعنی اهل بیت علیهم السلام. شما زیارت عاشورا چی میگید؟ میگید اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ما همون مقام پسندیده که شما پیش خدا دارید میخوایم، یعنی میخوام مثل تو باشم، کمتر از تو نمیخوام باشم. چقدر خدا ما رو تحویل گرفته، چقدر خدا ما رو عزیز داشته، چقدر ما رو اکرام کرده، میگه تو رو آفریدم به کمتر از اینم راضی نیستم برات که شبیه اهل بیت باشی، با اهل بیت محشور بشی، هم درجه اینها بشی. زیارت عاشورا رو خدا تنظیم کرده. حدیث قدسی میگه وقتی امام حسین حرف میزنی به امام حسین بگو که من فقط مقام تو رو میخوام، همون مقامی که تو پیش خدا داری. پس ما آفریده شدیم برای این هدف. حالا حق چیه؟ شما هر چقدر از حق برخوردار باشید شبیه ترید به خدا. هرچی تفکرات غلط، اشتباه، گرایش ها، معشوق های باطل داشته باشید، پیمان میخورید با باطل ها. این وقتی میری تو برزخ به درد اونجا دیگه نمیخوره، باید برش داده بشه، باید بری تو بیمارستان برزخ که اسمش از جهنم، مثلا باید بره اونجا این باطل ها از وجودش پاک بشه، تراشش تراش میدن آدم ها. همون باید که حقه قبولش میکنم. همین. پس شما دیگه ماه مبارک میاد جوشن کبیر میخونید. جوشن کبیر اسم کیه؟ اسمای خداست. ولی اسمای کیه دوباره؟ اسمای خود شماست. میگه اینا رو بخون که باید شبیه اینا شی. رحمان، رحیم، جواد، غفور، شکور، ستار، صبور، رؤوف، اینا نمیشه اسمای خودته. پس شما در واقع با خوندن اسمهای خدا با شکلهای مختلفی از خودتون روبرو میشید، با جلوه های مختلفی از خودتون روبرو میشید. قرار شما این اسما رو بگیرید. پس شرافت هر انسان به میزان اسماهایی هستش که از خدا داره، به میزان شباهتهایی هستش که با خدا داره، به میزان حقی هست که از تو خودش تحقق میده. حق و یعنی شایستگی، سزاواری، درستی، و این میزان قرب انسان با حق انقدر معلوم میشه. بله خیلی ها در قیامت، در برزخ قیامت حق دارن، میرن بهشت، اما یه آدمایی هستن تو برزخ و بهشت که حضرت میفهمند وقتی که مؤمنین میخوان به اینا نگاه کنن تو بهشت، سرشونو بالا میگیرن مثل یه دورترین ستاره به مقام اونها نگاه میکنن. اونم حقه، اینم حقه، ولی خیلی فاصله است بینشون. چون یکیشون فوق العاده از حق برخوردار شده، یه نفر یک کمی حق داره، حق یک کمی پیوند با حق خورده تو زندگیش، توی زنداریش، تو شوهرداریش، تو بچه داریش، تو شغلش، تو حلال و حرامش، تو عبادتش، یه مقدار حق برداشته با خودش، برای همینم نجات پیدا میکنه. ولی وای به حال کسی که پیوندش با باطل ها بیشتر از پیوندش با حق باشه. امیلی میمون رفته، خوک رفته، سگ رفته، خیلی خطرناکه. و به این راحتی هم شکل عوض نمیشه تو اونجا. شما تو زندگی رحمی جنین مشکلات داشته باشه، رحم خیلی میتونه بسازدش، میتونه جبران بکنه، خیلی قویه. ولی حالا یه بنده انگوش کم بیاره دیگه دنیا نمیتونه بهش بده. اگه بیاره تو دنیا، دنیا اصلا توانه ساختن اون توانه رحم مادر رو نداره. دنیا هم به عنوان رحم برزخ و آخرت توان سازندگیش خیلی، کسی 60 سال گناه داره کاملا تو دنیا میتونه همه رو جبران کنه. یعنی همینجوری اگه الان بمیره تو بدترین درکات جهنمه، ولی وقتی که توبه میکنه، جبران میکنه، تو فاصله چند ماه، چند سال، گاهی وقتا چند دقیقه خودشو میرسونه. اینقدر دنیا قدرت داره، رحم دنیا. رضا علیه الاسلام فهمود بقیت العمر لا قیمت لها، قد یدرک بها ما فات و یحیا بها ما مات. بقیه عمر نمیشه براش قیمت گذاشت. چرا؟ چون هر چی که از شما فوت شده رو میتونید از بین رفته میشید بازسازی بکنید، و هر چی هم که مرده رو میشه زنده کرد. 60 سال گناه داشته باشی میشه جبرانش بکنید. چون ماهیت دنیا خیلی قیمتی. یه ساعت دنیا رو علی علیه السلام فهمون من به هزاران سال آخرت نمیدم، چون تو یه ساعت دنیا شما میتونید میلیون ها سال آخرت رو بسازید، میلیون ها جهنم رو خاموش کنید، میلیون ها بهش بسازید. اینقدر عمر دنیا مهمه، ما باید دنیا خیلی استفاده کنیم، لحظه به لحظهش اهمیت داره، ولی باید تخصص داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، علم داشته باشیم، ببینیم که بالاخره ما چجوری باید خودمون رو بسازیم. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لکل شیء طریق و طریق جنت العلم، برای هر چیزی مسیری است، راهی داره، راه جهنم، راه بهشت، آگاهیه، باید اول بفهمیم اونجا چجور جاییه و چی میخواییم اونجا، اونجا چی لازم داریم. پس وقت میخوام رساله حقوق رو بخونیم، میخوام با یک مجموعه از حقها، بایدها، ثابتها، ارزشها، شایستها در ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی، زناشویی، خانوادگی، نفسی، عبادی، همه رو امام داره دیگه، 50 تا حق رو داره، حق الله، حق الناس، حق النفس، این سه دسته حق رو میخوام توی این رساله انشاءالله باش آشنا بشیم. اصلا شایسته است ما چجوری باشیم الان؟ هر چقدر ما این حقوق رو بیشتر بدونیم، بیشتر یاد بگیریم، شبیه‌تر میشیم به حق. باز شما میایید غیر از جوشن کبیر چی دارید؟ یه زیارت فوق‌العاده بی نظیر و برجسته دارید از امام هادی علیه السلام، محضر مقدس امام هادی، همین صلوات بلند بخواد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام جامعه کبیره. جامعه کبیره هم ظاهرش نیست که شما با اهل بیت داری آشنا میشی، ولی اونا الگوهای تو هستن. هر چی تو جامعه کبیره میخونی خودت هم داری با خودت آشنا میشی، با خانوادت آشنا میشی، با اصل و نسبت آشنا میشی، با ریشت آشنا میشی. اینا ریشه های من بودن، اصل و نسب من اینا هم، اولا باید شبیه چی بشن؟ شبیه خانواده آسمانیم بشن. اینا الگوی من است. چون خدا بگه من کمتر از پیغمبر و معصوم برای شما راضی نیستم، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اون چی اسوه که تو باید خودتو باش بسنجی، این دکتر مهندس و سلبریتی و شاعر و ورزشکار و فیلسوفا و بازیگرا نیستن. اون که تو باید خودتو باش بسنجی مادر فاطمه زهراست، بابات امیرالمومنین اهل بیت علیهم السلام هستن. تو زندگی تو با اینا بسنجی و خودتو به اینها برسون. هر چقدر شبیه تر به اینها میشی، انسان تری و حق تری و حق بیشتری داری. این باید باش آشنا بشه. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خب حق گفتیم یعنی شایستگی، یعنی اونی که باید باشه. اولین مسئله این هست که وقتی چیزی شایسته است تو بتونی پوست کلفتی در مقابلش نکنی، حق رو بپذیری. اگه چیزی حقه قبول کنی. مثلا بگه تو زن داری باید این کار رو بکنی، شایسته اینه. تو شوهر داری باید این کار رو کنی، شایسته اینه. تو تربیت بچه باید این کار رو کنی. برای قبل از انعقاد نطفه باید یه همچین شرایطی رو ایجاد بکنی که نطفه باید قوی بشه. ما تو مؤسسه کسایی که میخوان بچه داشتن قبل از بارداری بهشون برنامه میدیم برای 5 تا ژن، سلامت و زیبایی و هوش و عقل و اخلاق و معنویت. اینا باید یاد بگیری که بخوای موقع انعقاد نطفه اگر قبلش چند ماه جلوترش و موقع انعقاد نطفه اینا رعایت نکنی، حق اینا حقه، رعایتش نکنی باطل میاد سراغه. مثلا میگه فلان شب انعقاد نطفه نشه، فلان ساعت انعقاد نطفه نشه، فلان حالت انعقاد نطفه نشه، فلان غذاها رو نخورید قبل از انعقاد نطفه. بچه اینجوری میشه، اونجوری میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه. اونی که شما باید بفهمید و خودتو باش تطبیق بدی بهش میگن حق. باطل چیه؟ باطل اونیست که حق، بله، حق نیست. مسئله مهم این است که انسان تو خودش مقاومت‌هاشو، پوست‌کلفتی‌هاشو، لجبازی‌هاشو برای پذیرش حق بذاره کنار و واقعا ببینه حق چه میخواد، اینه بس من عمل میکنم باشه، نظر عادتهاش، پوسکلوفتیهاش، کشش ها و عشق های باطلش مزاحمت در حق ایجاد میکنه. ببینیم اولی لباد از علیه السلام بخونم براتون، میفهمد که من عبدا صفحته للحق حلک، آدمی که در برابر حق سینه‌شو سپر میکنه مقابل حق وای میسه، این نابود میشه، هم دنیایی نابودی داره هم آخرتی. حق باید ببینیم دقیقه شایستگی چیه. مثلا به عنوان مثال در زمینه خانواده حضرت میفرماید حق وقتی میخواید ازدواج کنید این استش که مهریه کم باشه. خیلی از خانواده ها این کار را قبول نمی کنن، یک مهریه های سنگین میگیرن جلو حق هم وای میسن. و خود پیغمبر فرمود مهریه سنگین چون حق نیست باطل رو به زندگی شما راه پیدا میکنه، باطل رو راه میده، اختلاف، کینه، دشمنی میاره مهریه سنگین، عشق رو نابود میکنه. حالا کسی میگه خب من قبول ندارم، چه میگه پیغمبر فرمود مهریه سبک باشه، من قبول ندارم. ما اصفهانی اینجوری نیستیم، ما رسم ما اصفهانی ها رسمون اینه، اصفهانی بودن حق یا خدایی بودن، بله؟ ما ترک ها اینجوری هستیم، ما لورا اینجوری هستیم، ما تهرانی ها رسمون اینجوریه، ما افغانی ها اینجوری هستیم. غلطه، خب این غلطه، رسم غلطیه، حق نیست، بذارش کنار. رسما چیه؟ ما یا خب مجلس عروسی میگیرید شادی باشه، عیبی نداره، همه شاد باشن، چه اشکالی داره؟ ولی نذارید چیزای باطل و حرام، روابط زن و نامحرم جور جلوی چش هم نباشن، مثلا پسر ممیز تو خانوما نره، چون خانوما خب میخوان آزاد باشن، راحت باشن، دستی بزنن، شادی بکنن، این حقه، اون دست زدنشو، شادی کردنشو، خوندنشو، ایناش حقه، ولی خب با باطل نباید قاطی بشه، خب نامحرم نباشه، کسی فیلم برداری نکنه، نمیدونم خاله خراب نه، اما رسمون اینجوریه، این رسم میشه باطل، رسم غلطه. پوسکلوفتی نکن در مقابل حق، سینتو نده جلو. یک کسی میره نصیحت میکنه، میگه خب مثلا خواهر من این شما میگید اگه کسی یا پات بوم میده حق نداری مسجدم بری، پیاز خوردی، سیر خوردی، نماز جماعت رو بی خیال شو، اون نماز جماعتت به درد نمیخوره، چون با این سیر و پیاز میری مردم رو اذیت میکنی، با بوی پات میری مردم اذیت میشه، اون دیگه عبادت نیست. بمون تو خونت عبادت کن، مردم رو نباید اذیت بکنی، مسجد باید بوی عطر بده نه بوی گند پاها رو. خب تو نباید بری اونجا، خب باید رعایت بشه، حق الناسه، حجاب حق الناسه، شما هیچ خانم حق نداره یه جوری بره بیرون که گناه و معصیت ایجاد بکنه. خدا به زنهای پیغمبر هم میگه وقتی میخواید بیرون برید، میخواید حرف بزنید، یه جوری حرف نزدید که مرکز که مریضه تو دلش طمع بیفته، نفی حرف زدنتون هم باید درست باشه. حالی کسی رفتی به یه خانمی داری نصیحت میکنی، شوهر بی غیرت بی حیاش میگه چهار بیر، من میخوام که ناموسم اینجوری باشه، بهش کسی ربطی نداره، من میخوام همه زنم اینجوری ببینم، این میشه چی؟ این میشه بی غیرتی، این میشه جلوی حق وایستادن. خدا میگه کسی به امین امین علیه السلام کسی جلوی حق وای میسه، خدا خوردش میکنه، نابودش میکنه، میشکندش. جلوی حق نباید باشه، حق یعنی شایستگی، یعنی قشنگی، اون چیزی که شایسته است، قشنگه، بپذیرش. چرا در مقابل حق اینقدر مقابلت میکنی؟ چرا خدا، خدا این حقه، تو هم آفریده برای این شبیه شدن به خودش، عاشقت، دوستت داره، بی نهایت بیشتر از خودت دوستت داره، چرا وقتی به یه چیزی رو میگه اینقدر پوسکلوفتی میکنی؟ و همین آدم وقتی مثلا میخواد بره مثلا ورزش رزمی کار کنه، هرچی استاد نمیچشه، سخت هم هست روی چش قبوله، بعد خدا چیزی بهش میگه نه طول خدا نیست. تو دنیا عبودیت خیلی ها رو داره، از خیلی ها اطاعت میکنه، هر از خدا نوبت خدا، زبان بره هرچی بهش میگه چش اینجوری باید حق بزنه، اینجوری باید باشه، مثلا ورزش رزمی اینجوری پدر خودشو در میاره باشه، چون مربی اینجوری گفته یا هر چیز دیگه، ولی نقاط خدا که میشه پوسکلفتی میکنه. و چرا در مقابل خدا باید پوسکلفتی بکنه یا انسان اینقدر حماقت به خرج بده؟ فمازا بعد الحق الا الضلال. قرآن میگه بعد از حق جز گمراهی چیز دیگه نیست. شما که حق رو رها میکنید بعدش جهنمه، از حق که تجاوز کنی جهنمه. یا آقا با زنت باید اینجوری رفتار کنی، با بچت باید اینجوری رفتار بکنی، با پدر مادرت باید اینجوری رفتار کنی، قبول نمیکنه، نه حرمت همسرش رو داره، نه حرمت پدر مادر رو داره، نه حرمت فرزندش رو داره، حتی که حساب رعایت نمیکنه حرمت ها رو، حق رو رعایت نمیکنه، گرفتار باطله. یعنی داره دائما جهنم سازی برای خودش میکنه. امام صادق علیه السلام چقدر قشنگ میفهمند ان الحق منیف فاعملوا به، حق ارجمنده، حق قشنگه، حق خیلی بلند پایه است، منیف یعنی خیلی بلند و بلند پایه است، خیلی خوبه، فعملو به، عمل کنید بهش، حق زیباست، شایسته است، به نفع شماست، هم دنیاتون رو میسازه هم آخرتتون. شادی، آرامش، عشق میخواید تو حقه، با حق باشید همه اینا رو میاره براتون. الحق و منجاتون لکل عامله، حق نجات دهنده است برای هر کسی که بهش عمل بکن، هر کسی به حق عمل بکن نجات پیدا میکنه. ما باید حقا رو بشناسیم، باطلها رو بشناسیم، باطلها رو از زندگیمون دور بکنیم. این بعدی نگاه کنید، بس دیگه همین هم بخونم کافیه. قلیل الحق یدفع و کثیر الباطل کما ان القلیل من النار یحرق کثیر الحطب. یک کمی از حق دقت کنید بسیاری از باطل ها رو نابود میکنه، کمی از حق کسی داشته باشه بسیاری از باطل هاشو نابود میکنه، کما این که کمی از آتش هیزم بسیاری رو نابود میکنه. یه ذره آتش بیاد یه دریای از چوب رو نابود میکنه، یه کمی آتش. یه حق اینجوریه، حق وقتی بیاد خیلی از باطل ها رو از بین میبره. مثلا شما در ماه رجب میگه اگه شب اول رجب شما این کار رو انجام بدید، یه دفعه معادل ده ها سال جلو میفتید، چون حقه، حقه. یه روزش رو روزه بگیرید میگه ده ها سال گناهتون رو خدا میبخشه، حقه. حق اینقدر قدرتمنده، حق اینقدر زیباست. یه وقت دو رکعت نماز واجبتون میخونی، از صلات و کفارتون اما قبلها، نمازتو که میخونی کفارش برای قبلش، فاصله بدی دوتا نماز. اگه انسان یه گناهی کرده ناخودآگاه، نه قصدی و عمدی، گناهی کرده، معصیتی کرده، همین که میاد الان مغرب و عشاست، وضو میگیره میره به نماز میسته، خداوند میگه این دوست من اومد، گذشته رو اصلا کلا ندید، میگیره میگه فرشته هر کاری قبلا نوشتید پاک کنید. از حق اینقدر قدرت داره، کمی از حق دریایی از باطل رو نابود میکنه. خوش باله کسی که با خودش حق داشته باشه و حق رو تو روح خودش پیاده کنه. روح حقگرا روح مبارکیه، روح حقگرا روحی هستش که اگر خدایی نکرده گناهی هم سر بزنه ازش، خودش رو از بین میبره، خود اون گناه رو نابود میکنه. حق واکسنی هستش که وقتی انسان تزریق میکنه تو وجود خودش، باطل اگر بیاد باطل نابود میشه. مهم این است که انسان اولین قدم این است که ما خود رساله حقوق بخونیم بیه، اولین قدم این است که پوسکلفتی ها و مقاومت ها رو در مقابل حق از بین ببریم. خدایا چشم، خدایا چشم، خدایا چشم، هر چی میگیم همونجوری انجام میده. این رساله حقه، رساله مال مراجع عظام عوضهم الله تعالی، حق خدا اینجوری باید انجام بدم باشه، خمس باید بدم باشه، این خمس، زکات باید بدم باشه، اینجوری روابط زن و مرد باید اینجوری، نماز باید اینجوری بخونم باشه. حق هر چقدر شما خودتون رو به حق شبیه میکنید، به حق رو پیاده میکنید تو خودتون، ماندگاری داره، نجاتت میده حق. یه ذرهش هم باشه نجات میده انسان. اینقدر مهمه. پس ما بریم به سراغ عشق به حق، شور حق، علاقه به پیاده کردن حق در نظام فردی، نظام خانوادگی، نظام اجتماعی. حق رو تو خودمون انشاءالله و در جامعه بیرونی انشاءالله به دنبال پیاده کردن حق و حقیقت باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی